سلام به شما، امروز 14 فوریه سال 2026 هست، یعنی روز ولنتاین، و ما برای امروز میخوایم بریم سراغ یک بررسی خیلی جالب از مقاله‌ای که برامون فرستادید از وبسایت تکین گیم، مقاله‌ای که یک تصویر از آینده خیلی نزدیک رو نشون میده، آینده‌ای که توش تکنولوژی فقط بخشی از روابط ما نیست، انگار داره خود تعریف عشق رو عوض میکنه، از گجت هایی که اجازه میدن لمس کسی را از اون سر دنیا حس کنید تا هوش مصنوعی که نقش همدم رو بازی میکنه.
دقیقاً، و هدف ما اینجا فقط این نیست که این ترند ها رو گزارش بدیم. میخوایم با هم بریم سراغ لایه های زیرین این فناوری ها. ببینیم این ابزارهای جدید در واقع در مورد نیازهای ما، ترسهای ما و آرزوهای ما تو روابط مدرن چی میگن. این یک نگاه عمیقه به اینکه چطور سیلیکون ولی داره به سوالهای قلبی ما جواب میده. پس بیایید ببینیم ولنتاین تو سال 2026 واقعا چه شکلی شده.
خب بیایید از ملموس‌ترین بخش شروع کنیم، یعنی غلبه بر فاصله فیزیکی. مقاله به یک مفهوم خیلی جذاب اشاره میکنه، جواهرات لمسی یا هپتیک جوئلری. شما تصور کنید شریک عاطفیتون که شاید هزاران کیلومتر ازتون دوره، دستبند شما رو لمس میکنه و شما اون لرزش رو روی مچ دستتون حس میکنید. واقعا شگفت انگیزه.
این دیگه خیلی فراتر از یه تماس تصویری ساده است. ببینید، چیزی که اینجا داره ساخته میشه یک حضور محیطی یا ambient intimacy هست. یعنی شما به طور مداوم و تو پس زمینه از حضور فیزیکی طرف مقابلتون آگاهید. این فقط یه ارتباط لحظه‌ای نیست. مقاله به یه نمونه قوی‌تر هم اشاره کرده. همگامسازی زنده ضربان قلب. شما میتونید در طول روز تپش قلب شریک عاطفیتون رو حس کنید. وقتی هیجان زده میشه، وقتی آرومه. این یه کانال ارتباطی کاملا جدیده، کاملا غیر کلامی.
دقیقاً، نویسنده مقاله جمله خیلی خوب داره. میگه این فناوری‌ها کاری کردن که رابطه از راه دور حس رابطه با همسایه بغلی رو داشته باشه. اما این منو به فکر فرو میبره، آیا این سطح از اتصال دائمی یه جور فشار و وابستگی جدید ایجاد نمیکنه؟ یعنی شما هیچ وقت واقعا تنها نیستید، همیشه به صورت دیجیتالی به یه نفر وصلید.
روجیا، از یه طرف این ابزارها صمیمیت رو برای کسایی که دور از هم هستن در دسترس قرار میدن، از طرف دیگه این ریسک وجود داره که ما به نسخه های شبیه سازی شده و شاید کم کیفیت کاری از احساسات واقعی عادت کنیم. یه تحقیق نشون داده بود که مغز ما به لمس شبیه سازی شده واکنش متفاوتی نسبت به لمس واقعی انسان نشون میده. سوالی نیست که اینا خوبن یا بد. سوال اینه که آیا در دراز مدت توانایی ما برای درک و قدردانی از پیچیدگی های لمس واقعی رو ضعیف نمی کنن؟ ما داریم برای نزدیکی یه میانبر پیدا می کنیم، اما آیا این میانبر ما رو به همون مقصد می رسونه؟
این نکته خیلی مهمیه. حالا از این نزدیکی شبیه سازی شده بریم سراغ تجربیات مشترک. چون نزدیکی فقط به لمس نیست، به خاطراتی هم هست که با هم می سازیم. و مقاله به این پرداخته که خود مفهوم قرار عاشقانه چطور داره متحول می شه. اولین موردش هم قرارهای متاورس هست.
بله، جایی که محدودیت‌های دنیای فیزیکی کاملاً از بین میره. مقاله به درستی به مزایاش اشاره کرده. نه ترافیکی در کاره و نه نیازی به رزرو. شما میتونید در یک لحظه روی ماه شام بخورید و لحظه بعد توی کنسرت مجازی باشید. این برای قرارهای اول میتونه خیلی جذاب باشه. یه محیط کنترل شده و بی‌نهایت خلاقانه.
اما آیا این یه تصویر واقعی از طرف مقابل به ما میده؟ ما تو دنیای مجازی همیشه بهترین نسخه از خودمون رو نمایش میدیم. آواتار ما همیشه بی‌نقصه. این خطرناک نیست که ما عاشق یه آواتار بشیم، نه یه انسان واقعی با تمام نقصهاش.
دقیقاً، متاورس شیمی فیزیکی رو هضم میکنه. اون حس ناخودآگاهی که از زبان بدن، بوی عطر یا یه لبخند اتفاقی میگیرید، اینجا دیگه وجود نداره. پس از یه طرف این یه فضای امن و خلاقانه برای شناخت اولیه علایق و شخصیت طرف مقابله، از طرف دیگه ممکنه یه ارتباط عاطفی قوی بر اساس یه دروغ دیجیتالی بی‌نقص شکل بگیره که خب تو دنیای واقعی دوام نیاره. جالبه که این تم بهینه‌سازی و حذف مشکلات تو ایده‌های دیگه مقاله برای قرارهای دنیای واقعی هم دیده میشه.
آها، منظورتون غذاخوری روباتیک و قرارهای با ترجمه زنده است؟ بله، نویسنده با یکم طنز میگه تو رستوران روباتیک پیشخدمت‌ها هیچ وقت بد اخلاق نمیشن و با ابزار ترجمه همزمان هم دیگه مانع زبان برای زوجهای بین المللی وجود نداره. همه چیز روون و بی درد سر.
بله، این وسواس برای حذف تمام موانع و استکاکا یه ویژگی بارز عصر ماست. ترافیک، دردسر رزرو، تفاوت زبان، حتی خلق و خوی انسانی یه پیشخدمت، همه چیز داره بهینه‌سازی میشه. اما سوال اینه که آیا با حذف این چالش‌های کوچیک بخشی از خودانگیختگی و اون عنصر انسانی غیرمنتظره رو از دست نمیدیم؟ گاهی وقتا خاطرانگیزترین بخش یه قرار همون سوپیه که روی لباس میریزه یا اون پیشخدمتی که یه داستان خنده‌دار تعریف میکنه. با حذف نقص‌ها آیا بخشی از خاطره‌سازی رو هم حذف نمی‌کنیم؟
این نگاه جالبیه و این بهینه‌سازی انگار داره وارد پیچیده‌ترین بخش روابط هم میشه. مقاله بخش کامل رو به نقش هوش مصنوعی اختصاص داده و سوال اصلیش اینه: آیا هوش مصنوعی داره جایگزین عشق واقعی شما میشه؟ این برای من جاییه که موضوع یکم ترسناک میشه.
بله، چون اینجا ما از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار عبور میکنیم و به هوش مصنوعی به عنوان یه موجودیت تو رابطه میرسیم. مقاله به درستی موضوع رو یه طیف تشبیه کرده. توی سر این طیف کاربردهای عملی وجود داره، مثل دستیار هوش مصنوعی.
سب کنید، همین دستیار هدیه‌ام برای من جای سوال داره. یعنی یه الگوریتم که بر اساس داده ها و لایک های شریک شما بهترین هدیه رو پیشنهاد میده. به نظر عالی میاد تا دیگه هدیه‌های تکراری و خسته کننده نخریم. اما آیا این کار تمام اون فکر و احساس پشت هدیه دادن رو از بین نمیبره؟
دقیقاً به هدف زدید. یه هدیه خوب فقط به درست بودنش نیست، به تلاشیه که براش شده، به اون ساعتیه که شما تو مغازه ها گشتید تا چیزی رو پیدا کنید که فکر میکردید طرف مقابلتون رو خوشحال میکنه، حتی اگر اشتباه کرده باشید. وقتی یه الگوریتم این کار رو تو چند ثانیه انجام میده، آیا اون هدیه دیگه ارزشی فراتر از یه تراکنش بهینه سازی شده داره؟ اینجاست که هوش مصنوعی میتونه به طور نامحسوس معنای کارهای ما رو خالی کنه.
و این فقط سر ساده طیف بود. سر دیگر طیف که مقاله بهش میپردازه، پدیده مجردها در عصر تکنولوژی، من خودم و هوش مصنوعیم، یعنی AI به عنوان یه همدم تمام وقت. این دیگه واقعا ذهن من رو درگیر میکنه. یعنی ما به نقطه‌ای میرسیم که ترجیح میدیم با یه برنامه کامپیوتری حرف بزنیم تا یه انسان واقعی.
این پدیده داره به سرعت رشد میکنه. دلیلش هم اینه که این همدم‌های هوش مصنوعی طوری طراحی شدن که همیشه در دسترس باشن، همیشه شما رو درک کنن و تقریبا همیشه با شما موافق باشن. اونها یه نسخه بی‌نهایت صبور و بدون چالش از یه شریک عاطفی هستن. این برای کسی که احساس تنهایی میکنه میتونه خیلی تسکین بخش باشه. اما خطری که داره ایجاد یه اتاق پژواک عاطفیه. در یک رابطه واقعی ما از طریق تفاوت‌ها، مخالفت‌ها و چالش‌ها رشد میکنیم. آیا یه همدم هوش مصنوعی که همیشه ما رو تایید میکنه در نهایت ما رو به انسانهای ضعیفتر و خودمحورتری تبدیل نمیکنه؟
پس در واقع داره نیاز ما به همراهی رو برآورده میکنه، اما نیاز ما به رشد رو نه. حالا که صحبت از هدیه شد، بیایم ببینیم خود هدیه ها چطور تغییر کردن. چون به نظر میرسه تکنولوژی فقط تو انتخاب هدیه به ما کمک نمیکنه، بلکه خود ماهیت هدیه ها رو هم عوض کرده. مقاله به چند مثال خیلی عجیب اشاره کرده، مثلا گلهای هوشمند که واقعا با شما صحبت میکنن.
بله، یا دست گلهای دیجیتال، گلهای NFT که هرگز پژمرده نمیشوند. اینها مثالهای فوق‌العاده‌ای از تغییر در مفهوم ارزش هستند. ما داریم از هدایای فیزیکی و ذاتن فانی مثل یک گل واقعی که زیباییش تو زود گذر بودنش هم هست به سمت هدایای دیجیتال و دائمی حرکت میکنیم.
این ایده ی NFT برای من جالبه. یعنی شما یه توکن دیجیتال منحصر به فرد از یه اثر هنری رو هدیه میدید که برای همیشه تو بلاکچین ثبت میشه. این میتونه نمادی از عشق ابدی باشه.
دقیقاً. این یه سوال فلسفی زیبا ایجاد میکنه. یه گل که هرگز پژمرده نمیشه چه معنایی داره؟ آیا این رمانتیک تره چون نماد جاودانگیه یا زیبایی طبیعت فانی و اون قدردانی از لحظه حال که توی گل واقعی وجود داره رو از بین میبره؟ یه گل واقعی به ما یادآوری میکنه از زیبایی تو همین لحظه لذت ببریم چون ابدی نیست. یه گل NFT به ما وعده ابدیت رو میده. انتخاب بین این دو خیلی چیزها رو در مورد نگاه ما به عشق و زندگی نشون میده.
و البته مقاله به یه گزینه عملگرایانه ترم اشاره میکنه که فکر کنم خیلی خوشحال بشن. بسته های ولنتاین گیمرها شامل نینتندو سویچ 2 و کنترلرهای ست. این نشون میده که هدیه دادن چقدر به سمت تجربیات مشترک رفته، نه فقط اشیا.
بله، و این یه روند بسیار مثبته. هدیه ای که به جای داشتن بر انجام دادن با هم تمرکز داره. این نوع هدیه ها به طور مستقیم به ساختن خاطرات مشترک کمک میکنن که پایه های یه رابطه رو محکمتر میکنه. این برخلاف دستیار هدیه هوش مصنوعیه که فرایند رو از معنا خالی میکنه. اینجا خود هدیه یه دعوت به گذروندن وقت با همه. این ایده داده و ابدیت ما را به سمت بخش بعدی مقاله میبره، جایی که مرزها یکم مبهم و شاید نگران کننده میشن.
بله، بخش مربوط به حریم خصوصی. مقاله به یک گجت خاص اشاره میکنه، حلقه های هوشمند، و این سوال کلیدی رو مطرح میکنه. این حلقه ها برای ردیابی سلامت هستند یا کنترل وفاداری؟ چون این حلقه ها میتونن ضربان قلب، کیفیت خواب، سطح استرس و حتی موقعیت مکانی رو ردیابی و با شریک شما به اشتراک بذارن.
اینجا دقیقا نقطه تلاقی مراقبت و نظارته. حلقه هوشمند یه مثال عالیه. ابزاری که با هدف مثبت مراقبت از سلامتی طراحی شده میتونه به سادگی به ابزاری برای نظارت، کنترل و حتی بی‌اعتمادی توی رابطه تبدیل بشه. این دیگه فقط بحث حریم خصوصی در مقابل شرکت‌های بزرگ فناوری نیست، بلکه بحث حریم خصوصی درون صمیمی‌ترین روابط ماست.
و این مستقیماً به نگرانی بزرگتری وصل میشه که مقاله بهش پرداخته. حریم خصوصی و عشق. چه کسی ناظر رمانس دیجیتال شماست؟ وقتی این همه داده در مورد سلامتی، مکان و حتی الگوهای احساسی ما از روی ضربان قلب جمع‌آوری و به اشتراک گذاشته میشه، مرز بین اعتماد و کنترل کجاست؟
یوم سوال مفهوم اعتماد رو باز تعریف میکنه. در گذشته اعتماد یعنی باور داشتن به حرف طرف مقابل بدون نیاز به مدرک. اما تو این دنیای جدید اعتماد ممکنه تبدیل بشه به شفافیت اجباری. یعنی من به تو اعتماد دارم چون به تمام داده های بیومتریک تو دسترسی دارم. این یه تغییر بنیادینه. راهنمای جیبی انتهای مقاله یه توصیه ساده داره. عشق خود را در پلتفرم های امن به اشتراک بگذارید. اما سوال عمیق‌تر اینه که آیا اصلا باید چنین داده‌هایی به اشتراک گذاشته بشن؟ چه کسی این مرز بین مراقبت سالم و کنترل ناسالم رو تعیین می‌کنه؟
و به نظر میرسه این روند داده محور شدن عشق در آینده قراره حتی از این هم فراتر بره. بخش پایانی مقاله نگاهی به آینده میندازه که دیگه واقعا علمی تخیلی به نظر میاد. آینده عشق، بیومتریک و تطویق ژنتیکی.
این به نوعی نقطه اوج همون روند بهینه‌سازی هست که تو تمام بخش‌های قبلی دیدیم. این مسیر منطقی تکامل اپلیکیشن‌های دوستیابی امروزیه. اگر امروز بر اساس علایق و پروفایل‌های خوداظهاری کسی رو انتخاب می‌کنیم، نسل بعدی این اپ‌ها ممکنه بر اساس سازگاری ژنتیکی یا الگوهای بیومتریک ناخودآگاه ما کار کنن. یعنی الگوریتم به شما میگه با چه کسی بیشترین سازگاری بیولوژیکی رو برای رابطه بلند مدت دارید.
این همزمان هم هیجان انگیزه و هم به شدت نگران کننده. یعنی دیگه خبری از اون کشش ناگهانی، اون شیمی دو نفره غیرقابل توضیح یا اون داستانهای عاشقانه‌ای که بر اساس شانس و اتفاق شکل گرفتن نخواهد بود؟
دقیقاً این بزرگترین چالش رو برای مفاهیم رمانتیک ما ایجاد میکنه. آیا عشق یه مسئله الگوریتمیه که بهترین جواب ممکن رو براش پیدا میکنیم؟ یا یه تجربه انسانی پر از هرج و مرج، شانس و انتخابهای غیرمنطقیه؟ این تکنولوژی ها به ما وعده میدن که ریسک شکست عاطفی رو به حداقل برسونن، اما شاید خود همین ریسک و آسیب پذیری بخشی جدایی ناپذیر از بی‌زیبایی و معنای عشق باشه.
خب فکر میکنم به یه جمع‌بندی خوب رسیدیم. منبعی که بررسی کردیم یه ولنتاین 2026 رو به تصویر کشید که عمیقاً با تکنولوژی گره خورده. از حس کردن لمس از راه دور تا قرارهای بهینه‌سازی شده تو متاورس، همدم‌های هوش مصنوعی و هدایای دیجیتال ابدی.
و دیدیم که چطور هر کدوم از این نوآوری‌ها یه سوال اساسی رو در مورد روابط انسانی مطرح می‌کنن. مقاله با این سوال کلیدی به پایان میرسه. آیا تکنولوژی حس و حال رو از بین میبره یا اون رو بهتر میکنه؟ و عمدن جوابی بهش نمیده چون پاسخ ثابتی وجود نداره. این ابزارها ذاتاً نه خوب هستن و نه بد. قدرت این رو دارن که ارتباط رو عمیق‌تر کنن و همزمان میتونن چالش‌های جدیدی در مورد حریم خصوصی، کنترل و خود ماهیت انسانیت ایجاد کنن.
راهنمای جی بی انتهای مقاله هم چند نکته خلاصه و کاربردی داشت که مرور کنیم. برای روابط از راه دور از جواهرات لمسی استفاده کنید. اجازه بدید هوش مصنوعی در انتخاب هدیه به شما ایده بده، اما تصمیم نهایی با شما باشه. یه قرار تو متاورس رو برای تنوع امتحان کنید و مهمتر از همه همیشه در مورد سطح اشتراک گذاری داده ها با شریک عاطفیتون یه گفتگوی شفاف داشته باشید.
و یک فکر نهایی برای شما که بهش فکر کنید. این مقاله به ما نشون داد که تکنولوژی چطور میتونه مفاهیم انتزاعی مثل صمیمیت، حضور و حتی درک متقابل رو شبیه سازی کنه. هرچقدر این شبیه سازی ها بهتر و دقیق تر بشن، هر کدوم از ما باید برای خودمون تصمیم بگیریم که مرز بین ابزاری که ارتباط انسانی رو تقویت میکنه و ابزاری که جایگزین اون میشه کجاست. از خودتون بپرسید کدام نقص، ناکامدی یا عدم قطعیت در روابط انسانی شماست که بیشترین ارزش رو براتون داره و آیا حاضر بودید اون رو با یک جایگزین فناورانه، بی‌نقص و بهینه‌سازی شده معامله کنید؟